در رو استراحت کنیم و در خنکی راه بریم. خبر خوب اینه که امسال در مسیر پیاده روی تونل هوای سر برای افراد گرمازده در نظر گرفته شده. مراقب خودتون باشید. این یه اربعین متفاوته.
با اعلام ساعت 17 صدای ما را از رادیو گفتگو می شنوید. شواهد پنهان رو با هم می شنویم.
شواهد پنهان.
با برخورد هواپیمای مسافربری به برج‌های دوقلوی تجارت جهانی، آمریکا در روز 11 سپتامبر 2001 شاهد بزرگترین حمله تروریستی به خاک خود در طول تاریخ شکل‌گیری این کشور بود. 2974 نفر از 90 کشور در این حملات کشته شدند. در روزهای ابتدایی پس از 11 سپتامبر تنها ابعاد حادثه بود که اهمیت داشت و آسیبی که از این حملات به آمریکا وارد شد، اما در ماه‌ها و سال‌های بعد سوالات بسیاری درباره حملات 11 سپتامبر در ذهن افکار عمومی شکل گرفت. شواهد فراوانی وجود داشت که پشت گرد و غبار فرو ریختن برج‌های دوقلو پنهان شده و روایت رسمی از 11 سپتامبر 2001 را زیر سوال می‌برد. All news all the time. This is 1010 winds. You give us 22 minutes, we'll give you the world. Good morning. 64 degrees at 6 o'clock. It is Tuesday, September 11th, and here's what's happening. It's primary day. صبح سه‌شنبه در نیویورک اوضاع مثل همیشه عادی بود. شهر ساعت به ساعت شلوغ‌تر می‌شد. ده‌ها هزار نیویورکی آماده می‌شدند تا به محل کار خود بروند. اما ساعت 8:46 دقیقه حادثه‌ای رخ داد که نیویورک را در بهت و حیرت فرو برد. ایان ویلیامز آن روز صبح در خانه اش در منهتن در نزدیکی برج‌های تجارت جهانی مشغول نوشتن مقاله‌ای بود که با برخورد نخستین هواپیما به برج‌های دوقلو در شوک فرو رفت.
من تو منطقه که به پک سلپس معروفه زندگی میکردم که دقیقاً روبروی منهتنه. اونجا خیلی باریک و تنگه. من روی مقاله‌ای تحت عنوان سقوط قریب الوقوع دلار کار میکردم. وقتی که صدای برخورد رو شنیدم خیلی سریع از پله‌های استراری پایین رفتم و اولین هواپیمایی که به مرکز تجارت جهانی برخورد کرد دیدم. کمی پایین تر تو خیابون جنوبی بازار ماهی فروش هاست. مردم همه اونجا ایستاده بودن. مثل این بود که داری یه فیلم علمی تخیلی از نزدیک میبینی. همه با آسمون خیره شده بودن و به محل برخورد نگاه میکردن، جایی که هواپیما یه حفره بزرگ به وجود آورده بود و واقعا وحشتناک بود. دیدن همچین صحنه‌ای نگران کننده بود.
But you could see the exit wound where the plane had punched its way through. Well, I was actually tired.
من در حالی که از پله‌های استراری پایین می‌رفتم، داشتم برداشتم از حادثه رو پای تلفن برای یه شبکه کانادایی می‌گفتم. بعد از ساعت 8 بود که اولین هواپیما برخورد کرد و دومی هم بعدش برخورد کرد. ساعت 10 نشده بود که یکی از ساختمان‌ها فرو ریخت. تقریباً یه ساعت بعد از برخورد هواپیماها بالاخره تونستم برم سمت محل حادثه. جمعیت عظیمی از مردم را دیدم. تصویری مثل آخر دنیا بود. پل بروکلین پر از آدم بود. همه جا دود بود. ابر و غبار آسمون را گرفته بود. تمام منطقه منو یاد هیروشیما بعد از انفجار اتمی مینداخت. مردم فرار میکردن. خیلیا جراحت‌های ناچیزی داشتن. وقتی کنار خیابون رسیدم، جمعیت زیادی از کارکنان بیمارستان در بیمارستان مرکز شهر بودن. ازشون پرسیدم که چرا به زخمی ها رسیدگی نمی کنن و اونا در جواب گفتن که مصدومی نیست.
کسی درون برج‌های تجارت جهانی زنده نمانده بود که مصدومی در کار باشد. همه کسانی که در برج‌ها بودند کشته شده بودند. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا زمانی که نخستین هواپیما به برج‌های دوقلو برخورد کرد در مدرسه امای بوکر فلوریدا بود. اندرو کارد رئیس دفتر کاخ سفید نخستین کسی بود که برخورد هواپیماها را به اطلاع او رساند.
به آمریکا حمله شده. فقط همین رو بهش گفتم.
45 دقیقه بعد از حملات بوش نخستین سخنرانی خود را درباره 11 سپتامبر ایراد کرد.
خانم ها و آقایان، آمریکا مورد حمله تروریستی قرار گرفته. امروز با یک تراژدی ملی روبرو شدیم. دو هواپیما در حادثه‌ای که به وضوح حمله تروریستی به خاک ما بوده به مرکز تجارت جهانی برخورد کردند. تروریسم در مقابله با ملت ما هیچ شانسی نداره. لطفاً برای یک دقیقه سکوت با من همراه بشید.
روایت رسمی دولت آمریکا که بعدها منتشر شد، برخورد هواپیماها را عامل اصلی فرو ریختن برج‌های دوقلو و همچنین برج شماره 7 در کنار برج‌های تجارت جهانی اعلام کرد. اما ابهامات زیادی در این باره وجود داشت.
روایتی که دولت امریکا از حوادث 11 سپتامبر و فرو ریختن برج‌های دوقلو میگه حتی با قوانین فیزیک و قانون جاذبه هم مغایرت داره.
مارک گراول، سناتور سابق سنای امریکا:
دولت امریکا میخواد مردم این قضیه رو فراموش کنن.
مدارک ما نشون میده که ساختمان‌های مرکز تجارت جهانی در یک عملیات کنترل شده فرو ریختن.
ریچارد گیج، معمار آمریکایی:
علاوه بر برج‌های دوقلو، ساختمان شماره 7 هم که هیچ هواپیمایی باهاش برخورد نکرده بود در طول 40 ثانیه تخریب شد.
سوال اینه که این حادثه چطور شکل گرفت؟
کوین برت، استاد دانشگاه ویسکانسین آمریکا:
اگر کسی به دقت حادثه 11 سپتامبر 2001 که شامل تخریب آشکار ساختمان شماره 7 و برج‌های مرکز تجارت جهانی بود رو مورد مطالعه قرار بده، متوجه میشه که این عملیات بسیار پیچیده بود. دکتر آلن سابورسکی، رئیس سابق مطالعات استراتژیک دانشگاه جنگ ارتش آمریکا، بارها اعلام کرده که این عملیات نیازمند یک سازماندهنده مرکزی بوده که تنها میتونه یک آژانس اطلاعاتی باشه. البته نه هر آژانس اطلاعاتی، تنها تعداد معدودی از آژانس‌های اطلاعاتی در دنیا هستن که میتونن چنین کاری رو انجام بدن.
بسیاری از نو محافظه‌کاران که به دولت جورج بوش راه یافتن، اکثرشون البته نه همه اونا، یهودی و دارای تابعیت مضاعف آمریکایی و اسرائیلی بودند.
آلن سابروسکی، رئیس سابق مطالعات استراتژیک دانشگاه جنگ ارتش آمریکا:
اونا این دکترین را دنبال می‌کردند که باید آمریکا را وارد جنگ با کشوری مسلمان در خاورمیانه کرد تا احساسات ضد اسلامی در بین شهروندان آمریکایی تقویت بشه. اونا میگفتن به یه حمله دیگه مثل حمله پرل هاربر که آمریکا رو وارد جنگ جهانی دوم کرد نیاز دارن تا آمریکا وارد نبرد جهانی علیه اسلام و مسلمانان بشه.
موساد نام سازمان اطلاعاتی بود که از نگاه سابروسکی و بسیاری دیگر در آمریکا عامل اصلی حملات 11 سپتامبر بود. اما انگشت اتهام در همان ساعات نخست به سمت گروه القاعده نشانه گرفته شد.
میدونیم که کار القاعده است.
ریچارد کلارک، مسئول اتاق وضعیت اضطراری کاخ سفید در دولت بوش:
چرا که توی لیست مسافرا چند تا اسمو شناسایی کردیم.
از 19 اسمی که به عنوان متهمین هواپیما ربایی و وقوع حملات 11 سپتامبر شناخته شدند، 15 نفر سعودی بودند. ردپای عربستان سعودی به صورت جدی در 11 سپتامبر دیده می شد.
چیزی که به دلایل غیر قابل توضیح مخفی نگه داشته می شد این بود که تنها هواپیمایی که بعد از حملات 11 سپتامبر از آمریکا پرواز کرد، هواپیمایی پر از سعودی‌ها بود.
ایان ویلیامز، سردبیر مجله فوریان پالیسی، شاهد عینی.
خانواده سلطنتی عربستان از آمریکا خارج شدند. رابطه بسیار روشنی بین خانواده سلطنتی وهابی سعودی و خیلی از طراحان این ماجرا وجود داره.
عربستان سعودی تا امروز همچنان با وجود تلاش‌های بسیار برای بسته شدن پرونده نقش این کشور در 11 سپتامبر به عنوان متهم اصلی این ماجرا شناخته می‌شود. اما کوین برت از اعضای گروه حقیقت‌یاب 11 سپتامبر باور دارد در کنار سعودی‌ها بازیگران دیگری هم در خلق واقعه 11 سپتامبر نقش داشتند که پشت نام عربستان مخفی شدند.
نقشه این بود که کسانی که متعلق به القاعده و عراق بودن رو برای 11 سپتامبر متهم کنن. جزئیات بیشتری موضوع در کتاب حقه سیاه زخم نوشته دکتر گراهام مک‌کوئین موجوده. واضح بود کسایی که 11 سپتامبر رو تحریزی کردن میدونستن که میخوان دشمنان سیاسی خودشون رو متهم کنن. دشمنان سیاسی اسرائیل هدف اصلی بودن و این چیزی بود که بعدها روشن شد. 11 سپتامبر برای نابودی 7 کشور در 5 سال رخ داد و به نئومحافظه‌کاران صهیونیست آزادی بیقید و شرطی داد که هر کسی رو که سر راه اونا قرار داره از بین ببره.
به فاصله کوتاهی بعد از برخورد هواپیماها به برج‌های دوقلو، تعدادی اسرائیلی در اطراف برج شناسایی شدند که مشغول شادمانی از انفجار در برج‌های دوقلو بودند.
یک گروه اسرائیلی بودند که بعداً مشخص شد از کارکنان موساد هستند.
مایک روور، نویسنده آمریکایی.
اونا با فریاد شادی و خوشحالی می‌کردند و بعد از انفجارها از برج تجارت جهانی عکس و فیلم می‌گرفتند که بعداً دستگیر شدند.
من مطلع هستم که تعدادی از شهروندان اسرائیلی دستگیر شدند.
کالین پاول، وزیر دفاع وقت آمریکا.
با احترام به این که چرا دستگیر شدند و با احترام به سوالات شما که آیا اونا جزو سرویس‌های امنیتی بودند یا نه و این که چه کاری داشتن می‌کردن، شما را به نهادهای قضایی و اطلاعاتی مانند FBI ارجاع میدم.
ما میدونیم که اسرائیل نیروهای کمکی در سراسر جهان در اختیار داره که اونا رو سایانیم، یعنی همکاران، مینامن.
کوین برت، استاد دانشگاه ویسکانسین آمریکا.
اونا در واقع داوطلبانی در آمریکا هستن که در ماجرای 11 سپتامبر هم در جایگاه‌های کلیدی قرار داشتن.
ابهامات درباره نقش موساد و اسرائیل وقتی بیشتر شد که نام این مرد به پرونده 11 سپتامبر باز شد. لری سیلورستین،
مالک دو ماهه مرکز تجارت جهانی، یک گنگستر یهودی به نام لری سیلورستین بود که بر اساس یک پرونده قضایی کار خودش رو در آمریکا از تجارت جنسی و خرید و فروش هروئین شروع کرده بود.
کوین برت، استاد دانشگاه ویسکانسین آمریکا.
او کسی بود که مرکز تجارت جهانی رو با یک قرارداد 99 ساله درست دو ماه قبل از 11 سپتامبر اجاره کرده بود و مبلغ بیمه ساختمان‌ها رو هم دو برابر کرده بود. سیلورستین دوست صمیمی نتانیاهو و ایهود باراک بود. او هر آخر هفته با نتانیاهو تماس تلفنی داشت و توسط اسرائیلی‌های بیلیونر یهودی که در آمریکا به حزب جمهوری‌خواه وفادار هستند حمایت می‌شد.
لری سیلورستین یکی از صدها سایانیمی بود که در آمریکا برای اسرائیل کار می‌کرد. او عضو برجسته انجمن خیریه یهودیان نیویورک بود که از بزرگترین حامیان مالی اسرائیل است. در 11 سپتامبر 2001 یکی از نقاط ابهام اصلی پرواز آزادانه و تغییر مسیر هواپیماهای مسافربری در خاک آمریکا بود که با هیچ رهگیری همراه نشد.
در 11 سپتامبر هیچ ممانعتی از پرواز به عمل نیومد.
کارشناس آمریکایی.
اون هواپیماها بین 20 دقیقه تا یک ساعت در پرواز بودند و هیچ تلاشی برای توقف اونها صورت نگرفت.
بعدها روشن شد یک شرکت اسرائیلی به نام ICTS که ریاست آن را مناخم یورک، خزانه‌دار حزب لیکود اسرائیل بر عهده داشت و با سیلورستین و نومحافظه‌کاران آمریکایی در ارتباط بود، مسئولیت امنیت پروازها و فرودگاه‌ها را در اختیار داشته است.
چه کسی مسئول امنیت در فرودگاه‌ها و در مرکز تجارت جهانی بود که اجازه داد افرادی بتونن خیلی راحت چنین تخریب پیچیده و سازماندهی شده ای رو در مرکز تجارت جهانی انجام بدن؟
کوین برت، استاد دانشگاه ویسکانسین آمریکا.
چه کسی اجازه داد که چنین حق بازی با این هواپیماهای غیرقانونی روبوده شده انجام بگیره؟ جواب این سوال آسونه. اونایی که به اسرائیل وفادار بودن. ICTS یک شرکت امنیتی اسرائیلی بود که تمام فرودگاه‌های مرتبط با ماجرای 11 سپتامبر رو اداره می‌کرد و با سیلورستین و دوستانش در ارتباط بود.
صبح روز 11 سپتامبر که حملات به برج‌های دوقلو انجام گرفت، از لری سیلورستین که هر روز صبح در آخرین طبقه برج تجارت جهانی در اتاق معروف پنجره‌های رو به جهان صبحانه می‌خورد، خبری نبود.
لری سیلورستین که هر روز در بالاترین طبقه برج صبحانش رو می‌خورد، اون روز برخلاف همیشه در ساختمان حضور نداشت.
کوین برت، استاد دانشگاه ویسکانسین آمریکا.
او بعداً گفت که همسرش یادش انداخته بود که وقت ملاقات با دکتر پوست داره. اما جالب اینجاست که دخترش هم برخلاف همیشه در رستوران اونجا حضور نداشت. اونا نجات پیدا کردن و بقیه که در برج‌ها بودن مردن.
در سال 2001 عوامل اسرائیل در آمریکا با نومحافظه‌کارانی که در دولت بوش مشاغل کلیدی و حساسی داشتند همراه شدند، از جمله افرادی مانند پول برمر که در 11 سپتامبر 2001 به عنوان رئیس کمیسیون ملی امور تروریسم در شبکه CNN ظاهر شد و اسامه بن لادن را به عنوان مظنون اصلی حملات معرفی کرد. برمر دو سال بعد در سال 2003 بعد از حمله آمریکا به عراق فرماندار موقت این کشور شد. در کنار او افراد بسیار دیگری مانند دیک چنی، پول ولفوویتس و بسیاری دیگر از نومحافظه‌کاران آمریکایی هم بودند که سعی کردند تا در روایت 11 سپتامبر نامی از اسرائیل و موساد به میان نیاید.
وقتی مردم در مورد اینکه آیا 11 سپتامبر توسط نومحافظه‌کاران آمریکایی انجام شد یا توسط اسرائیل صحبت می‌کنند، با این تمایز در واقع دارن مرتکب اشتباه میشن.
کوین برت، استاد دانشگاه ویسکانسین آمریکا.
چون نئومحافظه‌کاران آمریکایی قسمتی از اسرائیل هستند، در واقع به اسرائیل وفادارند. ما میتونیم ردپای عاملان اصلی 11 سپتامبر رو در اوایل دهه 90 پیدا کنیم. در سال 1996 گزارشی بود که توسط نتانیاهو سفارش داده شده بود و سند جدایی کامل نامیده میشد. این سند توسط نئومحافظه‌کاران یهودی آمریکایی و حامی صهیونیست تنظیم شده بود. این سند طرح استراتژی اتفاقاتی که بعد از 11 سپتامبر در خاورمیانه اتفاق می‌افتاد رو تحریض می‌کرد که شامل جنگ‌های آمریکا بر علیه همسایگان اسرائیل و همچنین بی‌ثبات کردن منطقه توسط آمریکایی‌ها به نفع اسرائیل بود. همزمان با اینکه این مثلا آمریکایی‌های نئومحافظه‌کار داشتن این اسناد رو چاپ می‌کردن، همین آدم‌ها پروژه قرن جدید آمریکا موسوم به PNAC رو در سال 1996 راه اندازی کردند که در سپتامبر 2000 منتشر شد و در اون آمده بود که برای بازسازی امنیت آمریکا باید به دنبال یک پرل هاربر دیگر بود.
بسیاری معتقدند حملات 11 سپتامبر چهره آمریکا را دگرگون کرد، اما رویدادهای بعدی مانند حمله به افغانستان و عراق نشان داد این حملات با وجود زوایای پنهان بسیارش تنها آمریکا را تغییر نداده است.
این فقط آمریکایی نیستم، بلکه در نتیجه حادثه 11 سپتامبر در بسیاری از کشورها در غرب آزادی‌های شهری محدود شدند.
ایان ویلیامز، سردبیر مجله فوریم پالیسی، شاهد عینی.
دولت‌های زیادی هستند که در هر گوشه دنیا برای اینکه زندگی مردم رو سخت کنن و حتی قوانین بین‌المللی رو زیر پا بذارن، 11 سپتامبر رو بهانه می‌کنن. این واقعاً باور کردنی نیست. کاری که آمریکایی‌ها در عراق و در ابوغریب و در زندان‌های دیگه انجام دادن، تنها به این بهانه بود که داشتن بعد از 11 سپتامبر از خودشون دفاع می‌کردن. آدمای زیادی هستن که باید برای کارایی که کردم، برای شکنجه دادن و سر مردم رو زیر آب کردم، هم در آمریکا، هم در دادگاه بین المللی لاهه یا هر جای دیگه ای محاکمه بشن.
پرونده 11 سپتامبر 2001 در حالی از سوی دولت آمریکا با ارائه روایت رسمی حضور القاعده به عنوان متهم اصلی بسته شده که همچنان ابهامات بسیاری در خصوص این حملات وجود دارد. از جمله بسیاری از شاهدان عینی در روز 11 سپتامبر و مسئولینی که بعد از این واقعه به طرز مشکوکی در سالهای بعد کشته شدند. باری جنینگ، مسئول واحد هماهنگی اضطراری حوزه مسکن شهر نیویورک، در روز 11 سپتامبر در ساختمان شماره 7 مرکز تجارت جهانی که در کنار برج‌های دوقلو قرار داشت و بدون هیچ برخوردی فرو ریخت به دام افتاده بود. جنینگ بارها اعلام کرد که صدای چندین انفجار را در ساختمان شنیده است. او در 16 آگوست 2008 تنها چند روز پیش از انتشار نسخه پیشنویس گزارش بنیاد ملی فناوری و استانداردها درباره 11 سپتامبر به طرز مشکوکی درگذشت. دلیل مرگ وی هیچگاه اعلام نشد. بیورلی اکرت از فعالان گروه حقیقتیاب 11 سپتامبر بود که همسرش را در این روز از دست داد. اکرت نماینده خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر بود که بارها روایت رسمی دولت آمریکا از این حملات را زیر سوال برد. او یک هفته بعد از ملاقات با باراک اوباما در یک سانحه هوایی در 12 فوریه 2009 کشته شد. کنیس یوهانمن، نگهبان مرکز تجارت جهانی. یوهانمن بارها از مشاهده چندین انفجار در زیر زمین و طبقات بالایی برج ها سخن گفته بود. در 31 آگوست سال 2008 اعلام شد او با شلیک گلوله به سرش خودکشی کرده، اما خانواده یوهانمن هیچگاه خودکشی او را نپذیرفتند. مایکل دوران، وکیل خانواده های قربانیان 11 سپتامبر. تاریخ مرگ 28 آوریل 2009. علت مرگ او سقوط هواپیمای خصوصیش در ایالت اوهایو اعلام شد. پاول سمیت، خلبان بالگرد تیم خبری کانال 7 آمریکا در روز 11 سپتامبر. او اولین تصاویر را از صحنه برخورد هواپیمای دوم به برج تجارت جهانی ثبت کرد. اسمیت در 7 اکتبر سال 2007 میلادی بعد از انتشار برخی عکس‌ها که روایت رسمی 11 سپتامبر را زیر سوال می‌برد، توسط یک تاکسی زیر گرفته و کشته شد.
17:25 است. از اینکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم.
اربعین حسینی صلح‌آمیزترین پیاده‌روی جمعی جهانه. تو این پیاده‌روی مسافت 80 کیلومتری نجف تا کربلا رو با طی کردن 1452 عمود تجربه می‌کنید. طی کردن این مسافت اگه بدون توقف باشه 20 تا 25 ساعت طول می‌کشه و از اونجا که بدن انسان برای 25 ساعت پیاده‌روی مستمر ساخته نشده، عملاً 2 تا 3 روز پیاده‌روی خواهید داشت. در 2 سال گذشته کرونا حضور ایرانی‌ها و سایر خارجی‌ها رو در عراق کمرنگ، اما امسال با برداشتن محدودیت‌های سفر مجدداً شاهد حضور میلیونی ایرانی‌ها در این پیاده‌روی خواهیم بود. البته با یک تفاوت بزرگ. این اولین بار در دو دهه گذشته است که تابستون برای پیاده‌روی اربعین به سرزمین سوزان عراق می‌ریم. گرمای بالای 50 درجه در روز مخاطرات و سختی‌های این سفر رو دوچندان می‌کنه. بنابراین امسال لازمه پیاده‌روی در روز اون هم با لباس سیاه رو کنار بذاریم. شبها پیاده روی کنیم و روزها استراحت. لازم اصول اولیه پیاده روی رو بیشتر رعایت کنیم، از انتخاب کفش مناسب تا همراه بردن کوله بار سبک و البته راه رفتن صحیح. لازم حواسمون باشه که سفر امسال برای افراد آسیب پذیر به خاطر گرمای سوزان مخاطرات بیشتری داره. اگه میخوایم اونا رو به این سفر سخت ولی شیرین ببریم، باید خیلی بیشتر مراقبشون باشیم. این یک اربعین متفاوته.
مستند امسال اربعین را با هم بسازیم. کافی است فیلم های خود را با هشتگ اربعین ما در اینستاگرام بارگذاری کنید. از تصاویر ارسالی فیلمی مستند توسط مرکز مستند سوره ساخته خواهد شد. یک جایزه ویژه 20 میلیون تومانی و 10 جایزه 10 میلیونی برای 10 تصویر برتر از هشتگ اربعین ما. کسب اطلاعات بیشتر در سایت حوزه هنری .ip.
افکار و اندیشه های انسان به گونه ایست که ممکن است فقط خواندن یک کتاب پایه اندیشه ها و افکار انسان رو بر مبنای جدید یا در مسیر خاصی قرار دهد و چه بسا ممکن است کتابی مسیر سرنوشت میلیون ها انسان رو در راه مخصوصی بیندازد. شماره پیامک رادیو گفتگو 30,000-35. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. ده و 30 دقیقه است. از شما دعوت می‌کنیم شنونده